درسونو د تر لاسه کولو په اوایدو چلیږي او څومره چې د محصلانو شمیر کې کمی راځي همدومره د دې پوهنتونونو پرانیستي پاتې کېدل ستونزمنېږي.
ساعت 7:30 صبح هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از کمک‌های بشری جدید ایالات متحده آمریکا استقبال کرده است. رامز اکبروف دیروز در توییتر نوشته که یونما و اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک‌های سخاوتمندانه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تشکر می‌کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً اعلام کرده که حدود 327 میلیون دلار کمک‌های بشری اضافی را برای رفع نیازهای مردم افغانستان فراهم میکند و گفته رامز اکبروف از این کمک ها برای تامین نیازهای اولیه و نجات جانهای مردم افغانستان استفاده خواهد شد. 16 دفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که از آگوست 2021 میلادی تا کنون واشنگتن بیش از 1.1 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. کارن داکر دیروز شنبه 24 سپتامبر در توییتر خود نوشته که ایالات متحده آمریکا بزرگترین اهدا کننده کمک‌های بشری به افغانستان است. 16 فیر جدید آمریکا همچنان با ستایش از کمک‌های مستمر قطر با مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی گفته که این یک نشانه قوی از تعهد قطر به صلح و ثبات در منطقه است. از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته، سفیر ایالات متحده برای افغانستان از شهر دوحه پایتخت قطر فعالیت میکند. یک کارشناس ارشد اپیدمیولوژی بیماری پولیو یا فلج اطفال در سازمان صحی جهان در مورد پیشرفت‌های دو سال اخیر در زمینه مبارزه با پولیو در افغانستان و پاکستان ابراز خوشی کرده است. دکتر زبیر ودود در پیام تصویری در توییتر رسمی این سازمان دیروز گفت:
هنگامی که در مورد افغانستان و پاکستان صحبت می‌شود، خیلی امیدوار کننده است که دیده می‌شود در دو سال گذشته پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته. در افغانستان بیش از 3 میلیون کودک که قبلا امکان آن را نداشتند با واکسین پولیو دسترسی یافتند و در سال گذشته به طور منظم واکسین پولیو ارائه شده است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم موارد ابتلا به بیماری پولیو در آنها دیده می شود. مقامات هند دیروز شنبه 24 سپتامبر اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته حداقل 36 نفر بر اثر طوفان‌های شدید جان‌هایشان را از دست دادند. به گفته مقامات از این جمله 12 تن آنها بر اثر لغزش زمین کشته شدند و در مورد افزایش شدت بارندگی‌ها در روزهای آینده هشدار داده شده است. در ایالت اتراپردیش در شمال هند 24 تن بر اثر فرو ریختن خانه‌هایشان پس از باران‌های شدید کشته شدند. تعداد قربانیان طوفان‌ها و سیلاب‌های اخیر در این ایالت هند در یک هفته به 39 تن رسیده است. و هزاران فلسطینی دیروز شنبه 24 سپتامبر در یک میدان کوچک فوتبال در یک کمپ پناهجویان در شمال لبنان برای ده‌ها مهاجر دعا کردند که در هفته گذشته پس از غرق شدن کشتی آنها در سواحل سوریه جان‌هایشان را از دست دادند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس شفاخانه البازل در شهر ساحلی ترتوس در سوریه دیروز شنبه 24 سپتامبر گفت که تعداد قربانیان این رویداد به 89 تن رسیده و از جمله 20 تن دیگر که تحت تداوی قرار دارند، 6 تن آنها از شفاخانه مرخص شدند. ارتش لبنان دیروز اعلام کرد که مردی را که گفته می شود این سفر مرگبار را سازماندهی کرده بود دستگیر کردند. این حادثه مرگبارترین رویداد است که در نتیجه آن تعداد زیادی از لبنانی ها، سوریایی ها و فلسطینی ها در تلاش فرار از لبنان از طریق دریا به اروپا و در جستجوی کار و ثبات جانهایشان را از دست می دهند. باز هم خوش آمدید. یک سلام مجدد به کسانی که تازه با ما پیوستند. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان می گوییم. شماری از فعالان حقوق زنان رفتار طالبان را با دختران و زنان افغان ظالمانه خوانده و خواستار تغییر این رفتار شدند. در یک سال گذشته رسانه ها در افغانستان با مشکلات جدی روبرو بودند. ضیا بومیا، معاون پیشین کمیسیون تخطی رسانه ها، میگوید
این که طالبان میگویند که معتقد به آزادی بیان هستند از یک زاویه گپشان درست است، چون به هر صدای معتقد هستند که در حمایت از تیج سینا و اقتدار سینا باشد.
با کاهش قیمت قالین سنتی افغانی، برخی از زنان قالین باف در هرات میگویند که درآمدهای خود را از دست دادند. یکی از این قالین بافان گفت
فعلا که آید چندان آیدی نیه، پس هم ما نمیتونیم این زندگی که مثلا باله ما هسته همون ما چرخ کنیم. قبلا سابق بود، خیلی خوب بود.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا شام دیروز در نتیجه تظاهرات در سراسر ایران حداقل 54 تن توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی کشته شدند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم. همچنان پیام های شما را که به واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
هزارها هم شهروند افغانستان نگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره. شما لطفا ما رو برچسب به فاطمیون و به ایران و کجا و کجا نزنین، ما شهروند افغانستانیم.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب نموده اید. امروز یک شنبه 3 میزان 1401 خورشیدی که برابر است به 25 سپتامبر 2022 میلادی. شماری از فعالان حقوق زنان رفتار طالبان را با دختران و زنان افغان ظالمانه خوانده و خواستار تغییر این رفتار شدند. شارلز دفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته که آنها از برنامه‌های حمایت می‌کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. یک نهاد سازمان ملل متحد نیز در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که باید به حقوق زنان و دختران افغان احترام شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سنا اعجاز، یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون، رفتار جاری با زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و خواستار پایان دادن به آن شده است. سنا اعجاز دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
جنبش تحفظ پشتون صدای محکومیت تخطی ها از حقوق بشر را در هر کجا که باشد بلند می کند و در هر کجا که حقوق اساسی بشری نقض شود با آن مخالفت می کند. افغانستان وطن خود ماست. در آنجا رفتار که علیه زنان جریان دارد به نظر ما سراسر ظلم کامل است.
ده سراسر ظلم ده.
در این حال بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نیز در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این اداره روز گذشته در توییتر خود نوشته که علاوه بر محدودیت هایی که روی رفت و آمد، کار و تحصیل زنان وجود دارد، امنیت آنها نیز در معرض خطر قرار دارد. به گفته کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، برای تأمین آینده مرفه در افغانستان باید حقوق زنان و دختران افغان رعایت شود. کارن دکر، شارژ‌دافیر جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، هم دیروز در سلسله از توییت ها گفته که آنها از برنامه های در افغانستان حمایت می کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را توسعه دهد. بیش از یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و در این مدت به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم داده نشده و زنان افغان هم در اکثر مؤسسات از کار منع شده و محدودیت ها بر آنها افزایش یافته است.
گرچه مقامات طالبان میگویند که در یک سال گذشته رسانه‌های حکومتی و خصوصی آزادانه فعالیت داشتند، اما شماری از نهادهای رسانه‌ای میگویند که رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. بر اساس گزارش‌ها، در بیش از یک سال گذشته محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها، خشونت فیزیکی با خبرنگاران، عدم دسترسی به اطلاعات و سایر مشکلات رسانه‌ها و سایر مشکلات رسانه‌ها در افغانستان با گذشت هر روز افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
معاون اداری رئیس الوزرای طالبان ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره آنها بر افغانستان، همه رسانه‌های حکومتی و خصوصی به طور آزادانه به فعالیتشان ادامه دادند. مولوی عبدالسلام حنفی دیروز در نشست این اظهارات را در حال بیان کرد که نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان میگویند محدودیت‌ها بر فعالیت آنها با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. گل محمد گران یکی از اعضای رهبری فدراسیون خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر آقای حنفی میگوید
رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان فعلا با مشکلات اقتصادی، مشکل عدم دسترسی به اطلاعات، محدودیت، فشار از سوی مسئولین، عدم موجودیت فضای سالم کار رسانه‌ای و برخی مشکلات دیگر مواجه هستند که واضح است بر کار رسانه‌ای آنها تاثیر منفی گذاشته است.
به گفته آقای گران، اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در آینده مشکلات در حوزه فعالیت رسانه‌ها گسترده‌تر شده و باقی رسانه‌های خصوصی نیز بسته خواهند شد. ضیا بومیا، معاون سابق کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ها در افغانستان، هم میگوید که طالبان فقط به نفع خودشان اجازه تبلیغات را میدهند، اما هرگز انتقاد را نمیپذیرند.
این که طالبان میگن که معتقد به آزادی بیان هستند، از یک زاویه گپشان درست است، چون به هر صدای معتقد هستند که در حمایت از تیج سینا و اقتدار سینا باشه، ولی برخلاف آن صدایی که برخلاف اقتدار و تیج سینا باشه، او را خفه میکنن، نابود میکنن و هیچ نوع اعتقادی به او صدا ندارن، او را دشمن فکر میکنن.
عمران دانش، خبرنگار تولون نیوز، هم میگوید که امروز کارمندان رسانه ها در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
محدودیت های کاری زیادی وجود دارد. آزادی بیان آنقدر که باید وجود ندارد. اجازه پوشش رویداد امنیتی داده نمی شود و اگر به محل حادثه برویم، خطر لتکوب هم وجود دارد.
بر اساس یک سروی مشترک سازمان خبرنگاران بدون سرحد و انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان، از 15 اگست سال 2021 تا ماه فوریه 2022 میلادی، 231 رسانه در افغانستان مسدود شده و بیش از 6400 خبرنگار هم کارهایشان را از دست دادند. بر اساس این سروی، زنان خبرنگار بیشترین آسیب را دیدند. از هر 5 خبرنگار زن، 4 تن آنها دیگر در رسانه ها کار نمی کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید. بله، همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. مسئولان محلی در برخی ولایات، به خصوص هلمند، دلایل بچه افتادن اطفال و زنان را بی‌پروایی مردم میگویند. مسئولان محلی این ولایت در گفتگو با رادیو آزادی از مردم خواستار توجه زیاد شدند. جمعه گذشته در ولسوالی نادلی هلمند یک خانم بچه افتاد که چند بعد دوباره از چا بیرون آورده شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
رویدادهای بچه افتادن اطفال و زنان در این اواخر در افغانستان زیاد شده است. هلمند که در نخست فهرست این حوادث قرار دارد، مقامهای محلی آن بچه افتادن 7 طفل در 6 ماه اخیر را تایید می کنند و می گویند بیشتر آنان از بین رفتند. اما خبرنگاران محلی رادیو آزادی در این زمان در کندهار 4، اروزگان 3، زابل 1 و چند ولایت دیگر هم گزارش های مشابهی ارائه کردند. مولوی محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ و مسئول بخش رسانه های مقام ولایت هلمند، در صحبت با رادیو آزادی گفت حوادث افتادن از زنان و اطفال بچه‌های عمیق زیاد است و بعضیشان نجات داده می شوند. آقای ریاض آن دلایلی را واضح می کند که زنان و اطفال به اثر آنها بچه می افتند.
با تأسف باید بگویم در چند ماه گذشته در ولایت هلمند قضایای متعددی از افتادن اطفال بچه‌های عمیق به وجود آمده که بعضشان زندگی خود را از دست دادند و بعض دیگر به اثر تلاش مسئولین نجات داده می شوند. دلیل عمده این حوادث غفلت و بی‌پروایی مردم است که سر چاه‌های عمیق خود را بسته نمی کنند. مسئولین ولایت هلمند با صدور یک مکتوب و تمام ولسوالی‌ها در این زمینه به گونه جدی سفارش کردند.
تلاش کردیم با خانواده هایی که در این گونه رویدادها قربانی شدند در این ولایات گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که ناوقت روز جمعه گذشته یک خانم در ولسوالی نادعلی هلمند بچه افتاد که به گفته مسئولان محلی این ولایت ساعت 3 شب نجات داده شد. در ولسوالی های کجکی و نادعلی این ولایت هفته گذشته هم 2 طفل دیگر بچه های عمیق افتادند که بعدا جسدهایشان بیرون آورده شد. در همین حال وزارت انرژی و به حکومت طالبان از مردم ولایات جنوبی، غربی و برخی مناطق ولایات شمالی می‌خواهد که بدون کدام ضرورت مهم از ذخیره‌های آب دوری کنند. خالد سید، سخنگوی این وزارت، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت: دور نیست که باشندگان بسیار بخش‌های کشور به دلیل خودسری خود با چالش عدم دسترسی به آب آشامیدنی و آب مورد ضرورت خانه‌های خود مواجه شوند. وی در پیام خود به همه مردم گفت: بدون آب نوشیدنی و آب مورد ضرورت به خانه‌هایشان، برای استفاده آب‌های زیرزمینی از ریاست‌های حوزه‌های این وزارت مکتوب بگیرند تا این وزارت در کنار دیگر موضوعات تکنیکی سفارش و راه چاره‌ای برای مسئولیت اجتماعی هم با آنان شریک کند.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور میکنیم، اما قبل از آن یک گزارش خارجی. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا شام دیروز در نتیجه تظاهرات در سراسر ایران حداقل 54 تن توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی کشته شدند. مرگ مهسا امینی که به اتهام رعایت نکردن حجاب توسط پلیس گشت ارشاد ایران دستگیر گردید و بعد در شفاخانه وفات کرد، باعث تظاهرات گسترده در سرتاسر ایران شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که اعتراضات به خاطر مرگ مهسا امینی دیروز برای هشتمین روز پیهم در سراسر ایران ادامه داشت، سازمان حقوق بشر ایران میگوید علاوه بر کشته شدگان صدها تن دیگر زخمی و یا دستگیر شدند و قطع شبکه اینترنت در سراسر این کشور ادامه دارد. به گفته این سازمان در بسیاری موارد سپردن اجساد قربانیان به خانواده های آنها مشروط و دفن مخفیانه بوده است. این نهاد از کشورهای جهان خواسته تا یک اقدام معنیدار علیه سرکوب‌های گسترده اخیر در ایران انجام دهند. مهسا امینی 22 ساله در 13 سپتامبر به اتهام عدم رعایت حجاب کامل توسط پلیس گشت ارشاد ایران دستگیر شد. او 3 روز بعد در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سرانجام در آنجا وفات کرد. مرگ مهسا امینی باعث تظاهرات گسترده در سراسر ایران شده است. رسانه‌های دولتی ایران رقم کشته شدگان در نتیجه این تظاهرات را حداقل 35 تن گزارش دادند. آمار رسمی پیش از این 17 کشته به شمول 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی بوده است. سازمان عفو بین الملل میگوید شواهد را جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران عمدن و به طور غیرقانونی گلوله‌های اصلی رزمی را به سمت معترضان فایر می‌کنند و حداقل 3 کودک در شمار قربانیان این تیراندازی ها هستند. در این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دیروز گفت که ایران باید با کسانی که به گفته او مخالف امنیت و آرامش این کشور هستند قاطعانه برخورد کند. اظهارات رئیسی در یک تماس تلفنی با خانواده یک مامور امنیتی صورت گرفته که در هفته گذشته با ضربات چاقو کشته شد. گفته می شود او توسط معترضان ضد رژیم اسلامی کشته شده است. اردوی ایران اعلام کرده که با توطئه‌های مختلف دشمنان این کشور مقابله خواهد کرد تا امنیت و آرامش کسانی که به گفته آنها ناحق مورد حمله قرار می گیرند تضمین شود. بر اساس خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، در اعلامیه اردو ایران گفته شده که به دشمنان اجازه استفاده از وضعیت موجود را نخواهند داد. اداره استخبارات ایران نیز گفته که در جریان تظاهرات جاری در آن کشور چندین حمله به میرا خونسا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، رئیس پلیس ولایت گیلان که در شمال غرب این کشور موقعیت دارد، از دستگیری 739 تن از جمله 60 زن در آن ولایت خبر داده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در ادامه
بیشتر از خبر.
حالا همکارم ستار فروغ نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه ایرویشیا ریویو مطلب را تحت عنوان نقشه را برای افغانستان سلامیس نشر کرده است. در آغاز مطلب از امریکا انتقاد شده که به گفته نویسنده طی 20 سال حضورش در افغانستان خواسته یا نخواسته به ساختن این کشور با پایه‌های قوی سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک توجه نکرد. در مطلب آمده که نیروهای آمریکایی پیش از دستیابی به کدام توافق سیاسی در دراز مدت میان هم از دینفعان در افغانستان این کشور را ترک کردند. با باور نویسنده، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روشنایی موافقتنامه دوحه افغانستان را به طالبان واگذار کرد. این موافقتنامه در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه فوریه سال 2020 بین آمریکا و طالبان امضا شد. در مطلب یورویشیا ریویو به چالش‌های فراروی طالبان هم اشاره شده و آماده است که مشکلات داخلی و خارجی طالبان رو به افزایش است. با باور نویسنده، حکومت طالبان با سه چالش عمده روبروست. نخست وضعیت ناگوار اقتصادی و بحران بشری، دوم وضعیت شکنند امنیتی به خصوص انسجام دوباره گروه ضد طالبان در پنجشیر و چالش سوم این است که طالبان نمی توانند یک پالیسی خارجی مناسب را در برابر همسایه های افغانستان به ویژه پاکستان اختیار کنند. در ادامه یه مطلب می خوانیم که پس از سقوط کابل، بسیاری ها به این باور بودند که طالبان تغییر کردند و از اشتباهات گذشته خود آموختند و آن را تکرار نخواهند کرد. اما به گفته یه نویسنده بدبختانه چنین نبود. و انستیتوت شرق میانه مطلبی دارد که عنوانش است آیا ایران برای مبارزه با گروه دولت اسلامی به القاعده رجوع خواهد کرد؟ در مطلب می خوانیم که با بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و با در نظر داشت کوتاه آمدن طالبان برای سرکوب داعش، ایران از آغاز جنگ احتمالی داخلی در کشور همسایه‌اش نگران است و به این باور است که دامنه این جنگ به ایران گسترش خواهد یافت. در چنین وضعیت ایران شاید راه‌های مؤثرتر را برای مقابله با شاخه ولایت خراسان داعش در پیش گیرد. در مطلب آماده است که گزارش‌های زد و نقیض در باره تعامل ایران با القاعده و دیگر گروه‌های تندرو سنی وجود دارد. برخی ها حتی ادعا می‌کنند که ایران به پایگاه عملیاتی القاعده مبدل شده است. هرچند در این باره شک و تردید وجود دارد، اما بر اساس مطلب انستیتوت شرق میانه، ایران سابقه طولانی در استفاده از یک دشمن علیه دشمن دیگر دارد. ایران در سال 2015 به این نتیجه رسید که حکومت پیشین افغانستان توان مبارزه با داعش را ندارد، از این رو تهران تماسش با طالبان را گسترش داد. نویسنده باور دارد که با افزایش نگرانی‌های امنیتی در امتداد مرز شرقی ایران، تهران ممکن است تلاش کند که از رقابت بین گروه‌های تندرو به نفع خود استفاده کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با کاهش قیمت قالین سنتی افغانی، برخی از زنان قالین باف در هرات میگویند که درآمدهای خود را از دست دادند. بیشتر از 80% قالین افغانی از سوی زنان در شهر هرات بافته می شود. مسئولان اتحادیه قالین فروشان در هرات متوقف شدن صادرات قالین دستباف افغانی به آمریکا و کشورهای اروپایی را از عمدترین دلایل این موضوع می دانند. شاپور صابر در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
آرزو با دستمزد کمتر از سال گذشته همراه با 3 زن دیگر در یک کارگاه قالین بافی در شهر هرات مصروف بافتن یک قالین 12 متر هستند. این زن 29 ساله مادر 4 فرزند است و 6 سال می شود که مصروف بافتن قالین های سنتی است. آرزو می گوید در سال گذشته هر ماه از 7 تا 10 هزار افغانی دستمزد داشت، اما از یک سال به این طرف دستمزد ماوار او فقط 3 هزار افغانی است. به گفته او قالین های دستبافت او و دیگر زنان نسبت به گذشته ارزانتر فروخته می شود و به همین دلیل دستمزدشان کم شده. آرزو به رادیو آزادی می گوید شوهرش بیکار است و او یگانه نان‌آور خانوادهش می باشد.
فعلا که آید چندان آید نیه، قبلا که بود آید خیلی خوب بود قلم بفی، برای فعلا که ما قلم بافیم مثلا صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بال قلمی، باز از ساعت 2 تو شروع میکنم تا ساعت 4-5 بجه ما قلم بافی میکنم، چندان آید برای ما نمیرسه. مثلا ما نمیتونیم این زندگی که مثلا بال ما هسته همون ما چرخ کنیم. ما قبلا سابق بود خیلی خوب بود.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه قالین فروشان هرات، بیشتر قالین های سنتی و دستبافت افغانی به ایران و پاکستان قاچاق می شود. عزت الله یوسفی مسئول این اتحادیه می گوید بازار داخلی برای قالین های دستبافت و سنتی وجود ندارد و برخی افراد آن را با بهای اندک به کشورهای همسایه قاچاق می کنند.
امروز روز ما 30% قالین ایران ما تامین میکنیم از این مرز اسلام قلعه به حساب قاچاقی میره حتی با پاکستان این قالین ما و شما این قالین ما و شما به نام پاکستانی به نام ایرانی به خارج میره
اتحادیه صادر کنندگان قالین در ایراد میگوید که به علت غیر فعال ماندن دهلیز هوایی و کاهش پروازهای خارجی صادرات رسمی قالین به کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شده است او در این مورد به رادیو آزادی میگوید
در بخش صادرات از روزی که نبود دهلیزهای هوایی که ما یک چالش کلانی داریم که به بازار اروپا و بعضا شیپمنت‌های خوردی که صادر میشه یک کمی مشکلاتی هست که متاسفانه هم تا حال حل نشده که اون مسائلی که به خود سیستم‌های هوایی مربوط میشه
مسئولان محلی طالبان در هرات میگن که بخش کلان قالین سنتی این ولایت از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه صادر میشود به گفته محمد زبر دین پرور رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات تولیدات قالین سنتی در این ولایت امسال تا 30% افزایش یافته است
در سال که ما شما جریان داره الحمدلله تولیدات قالین های صنعتی به 1,200,000 متر مربع رسیده به تیراژ 95% از این ما صادرات داشتیم و 5% استفاده داخلی داشته
بیشتر از 90% قالین دستبافت افغانستان در حوزه شمال و حوزه غرب تولید می شود. بافت هر قالین سنتی افغانی از 3 تا 6 ماه طول می کشد. بهای یک قالین سنتی 24 متره در بازارهای داخلی تا 80,000 افغانی به فروش می رسد. به گفته اتحادیه صادرکنندگان قالین در هرات بیشتر از 80% قالین های سنتی از سوی زنان در شهر، قریه ها، و در خانه ها و کارگاه ها تولید می شود. سطحان و قالین سنتی افغانی با سبکای مختلف تولید می شود که در گذشته خریداران زیادی در بازارهای جهانی داشت. با متوقف ماندن صادرات قانونی قالین افغانی به کشورهای مختلف و ادامه قاچاق آن به کشورهای همسایه، کاروبار آرزو و هزاران زن دیگر قالین بافت در هرات